ما رو نگهدارتان.
شب شما بخیر. به ساعت 21:09 شب رسیدیم. از پخش رادیو تهران همراه شماییم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه چراغ باشید.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه‌کشی و رنگ فروشگاه‌های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی. از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه‌کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف و هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه طعمی داره گرجی.
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چراغ
Thank you.
چرا.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. در برنامه امشب دوشنبه 17 تیر ماه در حدوداً 55-6 دقیقه آتی همراه شما خواهیم بود. در برنامه امشب می‌خوایم درباره موضوع اجتماعی صحبت بکنیم که حواشی تقریباً زیادی هم داره. خانه‌های امن که در مجموعه سازمان بهزیستی کشور در شهرهای بزرگ طراحی شدن، ایجاد شدن، می‌خوایم ببینیم که این خانه‌ها چه جور خانه‌هایی هستن، چه کسانی با چه شرایطی از این خونه ها میتونن استفاده بکنن و چه امکاناتی در این خانه ها وجود داره. شما هم اگر از این خانه ها آگاهی دارید و میدانید که چه ویژگی هایی دارن و چه کسانی میتونن به اونها مراجعه بکنن، یا حالا احیانا اگر تجربه ای دارید با ما در میون بگذارید. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. وقتی که درباره خانه‌های امن صحبت می‌کنیم، پس قطعاً موضوعی پس اون هست که باعث شده که خانه‌های امن به وجود بیاد. در واقع خانه‌های امن معلول علتی هستند که باعث ایجاد یا در واقع اون فلسفه وجودی اینها شدند. وقتی که به این موضوع فکر می‌کنیم، خب قطعاً مسائلی مثل خشونت در سطح جامعه یا خشونت در خانواده ها هم مطرح میشه. بحث های زیادی در تمام این سال ها در حوزه خشونت علیه کودکان، زنان مطرح شده بود و درصد بسیار زیادی از زنانی که ازدواج های ناموفق داشتند دچار این مسئله بودند. این مباحثیه که در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و مسائل حقوقی پیگیری میشه. کارشناسان، کسانی که دیدگاه‌های علمی و کاربردی در این حوزه دارن، مباحث خیلی زیادی رو مطرح میکنن. مجموعه سازمان بهزیستی کشور متولی حفاظت از زنان آسیب دیده هم هست، زنانی که به واسطه خشونت‌هایی که در داخل خانواده هست آسیب می‌بینن. این آسیب‌ها صرفاً آسیب‌های جسمی نیست، آسیب‌های روانی هم هست. چند سالی هست که شاید در شهرتون، در کوچه و خیابان ماشین‌هایی رو دیدید با عنوان اورژانس اجتماعی یا خدمات اجتماعی که از طرف بهزیستی ارائه میشه. حالا وظایفی که سازمان بهزیستی داره و دیگر سازمان‌هایی که به حوزه رفتارهای فردی و جمعی ارتباط پیدا میکنه کارشون، وارد این ماجرا میشن و در واقع همکاری میکنن با سازمان بهزیستی. ما وقتی که بحث خانه های امن رو مطرح میکنیم، لابلای صحبتمون حتما درباره خشونت اجتماعی و فردی، خشونت خانوادگی، بحثایی مثل پرخاشگری و موضوعاتی که در خانواده های امروز شاید بیشتر هم باشه به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که پیش میاد، صبر کم آدم ها و خب هر آدمی بالاخره ویژگی ها و خصوصیاتی داره و هیچ ربطی هم به سطح سواد و تحصیلات و نوع کار و اینجور داستان ها نداره. موضوعیه که مبتلا به همه مردم جامعه است و وقتی که کسی عصبانی میشه دیگه نمیدونم رده بالا باشه پایین باشه واقعا هیچ تفاوتی نمی کنه. برای همین نمیتونیم هیچ کدوم از اعضای جامعه یا حتی خودمون رو مبرا از این ماجرا بدونیم. پس مسئله ایه که به همه آدم‌های شهر برمیگرده و جامعه صنعتی، جامعه شهری از زمانی که گسترش پیدا کرد نه فقط در ایران، در همه جای جهان این مشکلات هم بسیار زیاد شد. شما ما رو همراهی بکنید، دیدگاه‌های خودتون رو در این باره به برنامه چراغ اعلام بفرمایید تا ما هم با کارشناسان درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. ساعت 21:10 است و سامانه پیام کوتاه ما هم 30094. در بخش نخست برنامه امشب همراه بشیم با آقای علی البرزی. سلام باشم.
سلام بر شما جناب آقای اسلامزاده عزیز. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم آنچه که امشب میگوییم و آنچه که امشب میشنویم مورد پسند و رضای شما عزیزان واقع بشه انشاءالله. در مورد بحث خانه‌های امن خوبه که یه نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت آماری این خانه‌ها، ببینیم که الان در چه وضعیتی هستیم، چه تعداد خانه امن داریم و این خانه‌ها چگونه فعالیت می‌کنند. بر اساس آخرین اخباری که اعلام شده به نقل از مدیران سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر 22 تا خانه امن برای زنان در معرض آسیب و خشونت‌های خانگی ایجاد شده که طبق آمار سازمان بهزیستی در سال گذشته بیش از 1600 نفر از این خانه‌ها خدمات دریافت کردند. این آمار رو کی داده؟ آقای رضا جعفری مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفته که بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده متأسفانه شناسایی آسیب‌ها توسط اورژانس اجتماعی در چند وقت گذشته افزایش پیدا کرده، به صورتی که شاهد افزایش شناسایی 25% آسیب‌ها در جامعه هستیم. در این شناسایی مشخص شده که به ترتیب کودک آزاری، همسر آزاری، سارمند آزاری، معلول آزاری و خودکشی بیشترین آمار مراجعه به اورژانس اجتماعی در چند وقت گذشته بوده. اما در مورد مراجعه به خانه‌های امن مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفته که بر اساس آمار شاهد مراجعه 84% زنان بودیم، زنان آسیب دیده بودیم که از نظر سوادی یا کم سواد بودن یا بی سواد. آقای جعفری اشاره کرده که به دنبال این هستیم که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه به ویژه برای زنان آسیب دیده تعداد خانه‌های امن رو با مشارکت خیرین و بخش‌های دیگه افزایش بدیم. این آماری بود که آخرین آماری بود که اتفاقا همین دو سه روز پیش هم اعلام شده به نقل از مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید با ادامه برنامه چراغ و فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید. 3094 سامانی پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466.
عاشقم من، عاشقی بی‌قرارم، کس ندارد خبر از دل زار، آرزوی جست و در سر ندارم.
سالهای دور فریدون جیرانی در فیلم قرمز خشونت و تعصب رو به تصویر کشید. از اوضاع یک زندگی آشفته و ناامن در بستر مشکلات اجتماعی و فرهنگی حرفهایی زد و بعدها در تهران و شهرهای دیگه درگیر برطرف کردن این مشکل شدیم. خانه امن برای زنان شاید اسم کتاب نباشه، اما یک مفهوم رو به دنبال داره. مفهوم که امن بودن فقط نبودن یک قاتل در خانه کافی نیست، یا نبودن یک دراکولا، یک اژدها و غیره. خانه امن به مفهوم ایجاد فضای آروم و مرفه برای خانواده که از اغنای حس امنیت بانوی خونه سرچشمه میگیره.
اوج موفقیت های کاری با یک فرزند، اما یک زندگی که به هر حال در تعریف جامعه شناسی، روان شناسی و همه جور عرف یک زندگی شکست خورده. الان از کجا شروع کنم؟ چه جوری شروع کنم؟ چه جوری میتونم اصلا ادامه بدم؟ آیا اصلا شدنی هست؟ بچه چی میشه؟ خانواده چی میگن؟ مردم چی میگن؟ من به شخص خیلی برای متاسفانه خوشبختانه این حرف و به هر حال نگاه مردم اهمیت قائلم، چون فکر میکنم اگر قرار بود به نگاه دیگران اهمیت ندم قطعا میرفتم تو قار زندگی میکردم. اما آن چیزی که من را در واقع حمایت کرد و سپر من شد در برابر تمام این مشکلات و تمام این مسائل خانواده بود. خانواده‌ای که بدون پرسش، بدون ایجاد حاشیه، بدون زخم زبان و بدون تذکرهای عجیب غریبی که ممکنه خیلی وقتا در خیلی از موارد همه ماها باش مواجه بودیم، و بدون قضاوت سعی کرد پشت فرزندش بیسته و همه جوره و بگه که برو ما کنارت هستیم.
الهام پاوه نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون، در یک سخنرانی تد به راحتی تمام ابعاد گسترده و پیچیده این مفهوم رو توضیح میده و از اون یک آیین برای پاسداشت حقوق زن در خانه صحبت میکنه. حالا زنانی که تو خونه امنیت ندارن، خانه امن ندارن، به خانه امن ساخته شده مراجعه میکنن. زنانی که گذشته های تلخشون هنوز تعقیبشون میکنه. کلید واژه این خانه ها همسرآزاریه. خیلی از بانوانی که به این مراکز مراجعه میکنن یا بد سرپرستن یا اینکه سرپرستی ندارن. حالا خبرها که از اینه که در بعضی از این شهرهای خودمون خانه امن وجود نداره و هنوز ساخته نشده. این یک پیام خطرناک برای آینده است، برای آینده ای که به سوی پیشرفت و تعالی عزت نفس بانوان در جامعه است.
با اون مسئله ایست، به اون مسئله آموزش و آینده نسل ما و فرزندان. طبیعتا همه پدر مادرها، والدین، همه ماهایی که فرزندی داریم، تمام خلأها، تمام نواقص، مسئله که جز آرزوهامون بوده خودمون بهش دست نیافتیم، داریم در آینده فرزندانمون جستجو میکنیم. دوست داریم اونها در آینده نقشی ایفا کنند. اونها دوست داریم که امتداد خوبی برای ما باشند.
قبل از اینکه به فکر راه اندازی خانه ام باشیم، باید فرهنگ سازی کنیم. یک جمله کلیشه‌ای که واقعا ناراحت کننده است. اما در 25 استان کشور برای زنان خانه امن درست شده. برای چه زنانی؟ برای زنان سرزمینمون که در معرض خشونت هستن، خشونت سرشار از بی‌حوصلگی و عصبانیت.
خب 21:19 دقیقه است. این گزارش رو شنیدیم و اشاراتی که به خانه های امن شد و مسئله‌ای که در پشت اون هست، در پسله خانه های امن قطعا یک موزل اجتماعی وجود داره که این خانه ها ایجاد میشن. با جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، هم کلام بشیم تا اطلاعات بیشتری از خانه های امن به دست بیاریم. آقای دکتر فرید سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
خیلی متشکرم آقای فرید که دعوت ما رو پذیرفتید تا درباره خانه های امن صحبت بکنید. در آغاز برای دوستان شنوندهی که خب شاید نشنیدن این اصطلاح رو و نمیدونن که چه با چه موضوعی روبرو هستند، بفرمایید که خانه های امن چجور خانه هایی هستند، تعریفش کنید و اینکه چه کسانی با چه شرایطی میتونن از این خانه ها استفاده کنن.
بله خب جاده به ابتدا من دهه کرامت رو تبریک عرض کنم خدمت همه هموطنان عزیزمون. خب میدونین که ما به حال ممکنه مسائلی تو خانواده ها باشه و خیلی اوقات این مشکلات منجر به نتایجی میشد که به خاطر خشونت داخل خانه به خصوص موضوع همسر آزاری و فرد یا مجبور که اون شرایط رو به هر در واقع طریقی که شده تحمل بکنه و بعضا ما مشاهده میکردیم که افراد به دنبال این که نگران بوده از این که نکنه مورد تهدید جانی قرار بگیرن و یا این خشونت ها همچنان تداوم پیدا کنه از منظر خارج میشدن و هیچ در واقع پناهی نداشتن. ما خب از چندین سال قبل که اورژانس اجتماعی راه افتاد ما گروه های متفاوتی رو در مراکز اورژانس اجتماعی پذیرش میکردیم، اما دیدیم که یه گروه هستن که اینا حتما نیاز به یک محیطای خیلی جدا و خاص دارن و اینا زنانی هستن که دارن در خونه هاشون زندگی میکنن اما به دلیل خشونت خانگی در حقیقت جا و مکانی ندارن که بتونن به اونجا حالا به قول معروف پناه ببرن. این باعث شد که ما یک جایی رو به نام خانه هم درست بکنیم که این خانه هم جایی هست که این افراد بعضی وقتا با بچه هاشون میتونن اونجا حضور پیدا کنن و تمام تلاش ما اینه که با حضور مددکاران و روانشناسان و کارشناسان حقوقی که در این خانه های امن فعالیت میکنن بتونیم کمک کنیم تا مجدداً در واقع افراد برگردن به اون کانون خانواده. ولی میدونیم که موضوع خشونت خانگی دو سمت داره، هم فردی که آزاده هم فردی که در واقع آزاررسان هست و رو هر دو باید کار بشه تا این اتفاق صورت بگیره. خب ما الان 25 تا خانه هم در سراسر کشور داریم که افراد اگر خدا نکرده مشکلی ایجاد بشه میتونن با شماره 123 که شماره اورژانس اجتماعی تماس بگیرن، چون این خونه های هم که مادن هیچ تابلویی نداره چون کاملا باید در واقع ناشناس باشه اینا که مبادا به هر حال مسئله مشکلی پیش بیاد برای افرادی که در اونجا هستن و میتونن از طریق خط 123 به این خانه های هم دسترسی پیدا کنن. یعنی هدف ما در اینجا حمایت از خانم هایی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفتن و یا احتمال میدن که نکنه خشونت شدیدی بر اونا وارد بشه.
خب آقای دکتر فرید، این زنانی که دچار چنین خشونتی میشن به سمت خانواده های خودشون گرایش پیدا نمی کنن؟
خانواده ها یعنی همسرشون خانواده اصلی خودشون؟
بله دیگه، نه دیگه، خانواده پدر مادر خودشون دیگه.
بله خب تمام تلاش هست اینه که ابتدا ما بریم به سمت این که جایی داشته باشن که اینا برن مثلا پیش خانواده خودشون و حمایت همونو ما در واقع از این طریق انجام دیم. عمدتا این برای کسانی که هیچ جایی ندارن، یعنی که یا برای خانواده خودشون ممکنه پذیرا نباشن و یا این که نخوان اونجا برن و یا شرایط فراهم نباشه که اینا بخوان اونجا برن، به همین دلیل ما اینها رو به قول برای در خانه هم مورد حمایت بله. قرار میدیم. ولی تمام تلاش بوده که یا در واقع اینا بتونن یا زندگی مستقل داشته باشن بله. بعد از که اون در واقع مراحل تمام نشه و یا اینکه اولویت اول اینه که دوباره بتونن به خانواده برگردن بله. و اون تحکیم بنیان خانواده که مورد نظر ماست انجام بشه، ولی به شرطی که اون خانواده اون شرایط لازم رو برای بازگشت این افراد داشته باشه.
بله آقای دکتر فرید عزیز، چند اطلاعات آماری هم از شما بگیریم. این 25 خانه امنی که اشاره کردید در کدام شهرها هستند؟ پس با این حساب در همه استان‌ها نداریم؟
کلان شهرها داریم، تعدادی استان‌های کوچک ما هستن که ندارن و شاید لازم نبوده یک مرکز مستقل باشه، ولی اونجا هم اگر موردی باشه میتونن از طریق اورژانس اجتماعی تماس بگیرن و همکاران ما در مراکز مداخله در بحران که بخش از اورژانس اجتماعی هست این دوستان رو پذیرش میکنن. ما در سال گذشته حدود 2400 نفر در این مراکز پذیرش داشتیم که افراد اومدن، خب عمدتاً یا برگشتن به منزلشون و یا اینکه به حالا خانواده های پدر مادر خودش و تعداد اندکی در این مراکز حضور دارن. و اینم من عرض کنم که ما در هر تو مراکز ما مراکزی است که تعداد زیادی در یک زمان افراد بخواهی نگردن، چون اسمش خانه امنه
بله.
و ما شرایط ایجاد میکنه که مثل خانه باشه، یعنی در هر زمان در هر مرکز خانه هم ما مثلا 4 الی 5 تا خانم حالا خودشون یا بچه هاشون میتونن اونجا.
معمولا مدت اقامتشون چقدره؟
مدت اقامت به طور متوسط اینا بین 2 تا 3 هفته هستن، ولی تا 6 ماه میتونن اونجا حضور داشته باشن بر اساس کار مددکاری اجتماعی، روانشناسی و حقوقی و بقیه اقدامات توانمندسازی که انجام میشه میتونه مدتش در واقع متفاوت بشه. اگه افراد رفتن منزل خودشون، منزل اقوام که مورد تایید بود که خب برای چه بهتر، اگر نه ما اینا رو آماده سازی میکنیم در همون جا یک در واقع حرفه آموزی به این افراد یاد میدیم با حمایت‌هایی که سازمان انجام میده اینا رو کمک میکنه که بتونن خودشون یه زندگی مستقل مطابق با هماهنگی و با حمایت سازمان داشته باشن. ولی باز من مجدد هستم که هدف اصلی ما قطعا اینه که اینا در کنار خانواده باشن.
کاملا درسته. مسئله ای که من فکر میکنم برای شما خیلی اهمیت داره این آمار و اطلاعاتیه که از این بانوان محترم که به این خانه ها پناه میارند دارید. حتما میزان تحصیلات، قشر اجتماعی، خانوادگی و تمام میزان درآمد، این که شاغل هستند نیستند، همه اینها بالاخره شما اطلاعاتش رو دارید. برایندی که شما دارید از این ماجرا و اون طیفی که رجوع میکنن به خانه های امن چگونه است؟ آیا زنان شاغل هم میان؟ آیا مثلا در میان اینها زنان تحصیل کرده هم داریم یا نه توی یه قشریه که ما مثلا در بعضی از استانهامون مشکلاتی داشتیم درباره ازدواج دختران بسیار بسیار کم سن زیر 15 سال با مردان بسیار سن بالا، ماجرایی که آقای مهرجویی هم یه فیلمی ساختن به اسم بمانی و بعد خیلی گسترش پیدا کرد در مباحث اجتماعی و روانشناسی اجتماعی. قطعا این تحلیل ها رو از زبان شما بشنویم تحلیل های متقن و مطمئنیه.
خواهش کنم. خب نگاه کنین، ما قطعا اونایی که میان در خانه هم تصویری از کل شرایط خشونت خانگی در کشور نیستن، چون کسانی میان خانه هم که قطعا جای دیگری ندارن، یعنی کسانی که برای خانواده ممکنه حمایت کنه یا جایی داشته باشن برن یا خودشون توان مالی داشته باشن، از اون در واقع ظرفیت ها و اون منابع خودشون استفاده میکنن. پس احتمالاً کسانی میان سمت دواخانه هم که ما بررسی که انجام دادیم، خب عمدتاً کسانی هستن که بالا خانواده و یا همسرانش از به طور نمیخوام بگم قطعا این عامل اصلی به معنی عامل خطر، خب این عامل خطر عاملی که هر چقدر تعداد بیشتری بود دیده شد احتمال بروز اون شرایط بیشتره. خب بحث پایین بودن سواد مثلا در خانواده، نبود مهارت ارتباطی بین زوجین، بودن اعتیاد در خانواده، سطح اقتصادی پایین تر و اینا همه باعث میشه که به هر حال افراد در معرض خطر یا مناطق حاشیه‌ای خب احتمال این موارد بیشتره. ولی میتونم بگم کلا خب موضوع خشونت خانگی در همه طبقات ممکن اتفاق بده، ولی این عوامل خطر معمولا در این دروازه بیشتر و وقتی اینا چند تاش با هم وجود داشته باشه احتمال بروزش خیلی در حال بیشتر و ما بررسی کردیم تقریبا اکثر افرادی که مراجعه میکنن به مراکز معاون خانه هم واقعا کسانی هستن که مستعصل هستن.
درست.
و اینا یا اون شرایط خیلی سخت رو تحمل میکردن، گفتم ما جایی نداشتیم و اینا که نگران بودن که نکنیم تب بزنن. مثلا ما یه موردشون گفت شوهر من دیشب شیشه مصرف کرد بود می‌خواست منو دخترمو بکشه.
بله.
خب این آدم اصلا نمیتونه بخوابه. خب این میگه من یا ممکنه بیام بیرون دچار آسیب بیشتری بشم تا اینکه مجبورم با ترس اون شرایط رو تحمل بکنم.
درست.
ولی اومده در واقع حالا در خانه هم تونسته یک آرامش نسبی پیدا بکنه.
بله. و مسئله‌ای هم که خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که بسیاری از این خشونت‌های خانگی یا حالا به تعبیر همسرآزاری پنهان میمونه از دید شما، از دید متخصصان و زنان حالا به تعبیری برای حفظ آبروشون نمیدونم هر چیزی این کارو نمیکنن، اعلام نمیکنن و تحمل میکنن این ماجرا رو تا، ولی خب بالاخره یه جایی باید سر باز کنه دیگه این ماجرا. یه پرسش دیگه هم دارم و بعد آقای البرزی همکار عزیزم در کنار شما همراه شما باشه. مجموعه امکاناتی که در این خانه های امن برای این بانوان فراهم میکنید چگونه است؟ چه چیزهایی هست؟ آیا روانشناسی، حقوقدانی، آموزشی، امکانات تفریحی فرهنگی اینها هم دارید یا نه؟ و نکته دیگه این که آیا زنانی که بی سرپرست یا بد سرپرست باشن، حالا تحت خشونت هم قرار نگرفتن یا مطلقه باشن و واقعا مستعصل باشن هم رجوع میکنن به خانه های امن؟ حالا هر دو رو اگه پاسخ بدین ممنون میشم.
اساسا تو خانه امن بر اساس رشته های مددکاری اجتماعی و روانشناسی در واقع کار میکنه، چیزی که فردی خود یک ارزیابی از لحاظ سلامت جسمی انجام میده، اگر تو نیاز به مراقبت پزشکی باشه خب اعزام میشن به مراکز بهداشتی، اگر نه اگر همچین موضوعی نباشه اون بررسی مددکاری و روانشناسی انجام میشه و احتمالا حمایت های حقوقی از این افراد توسط کارشناس حقوق و سعی میکنیم که فرد در اون استرابی که داره